را خواهند یافت و نتیجه هایش بر آنها آشکار می گردد. هر سرزمینی که به یکی از مصائب دچار نگردد در آرزوی کسب پیروزی خواهد ماند. و چه خوش گفتند. اصل اصل سلیمانی، ایرانیار از تهران.
سپاس از خانم اصل اصل سلیمانی، ایرانیار رادیو ایران از تهران، که با نگاهی به اندیشه های حکیم سهروردی چراغی از حکمت و امید رو پیش روی شنوندگان روشن کردند. چه نیکو گفت که اگر آن راه ها را پیمودند، سرانجام آن را خواهند یافت. این بار با یک اثر مشترک و متفاوت همراه شما هستیم، روایتی که انگار از دل تاریخ به امروز رسیده. بشنویم این گزارش شنیدنی رو با هنرمندی خانم راضیه علی اکبری و آقای سید جاسم موسوی، ایرانیاران رادیو ایران.
راضیه علی اکبری از کازرون و سید جاسم موسوی از اصفهان.
خب بذار نگاه کنم ببینم چی نوشته. نوشته که یه فیلسوف در قرن ششم، جالب شد، شعر هم میگفته. اصلا موندم سور بردی، تو کی هستی؟
تعجبت بجاست، اما برای شناخت من باید از آن روزهای دور شروع کنی. من یحیی ابن حبش ابن امیرک هستم، در سال 549 هجری قمری مصادف با 1154 میلادی در روستای سهرورد در نزدیکی زنجان به دنیا آمدم. روزگاری که صلیبیون به مشرق زمین تاخته بودند و فلسفه در میان فقها غریب مانده بود، به همین خاطر مرا به نام زادگاهم سهروردی صدا زدن.
ببخشید، چرا به شما شیخ اشراق میگن؟
اشراق یعنی طلوع سپیده دم، یعنی نوری که از دل شب ظلمت سر بر می آوره. من در فلسفه غرق در استدلال های ارسطویی بودم، اما سفر کردم از مراغه و اصفهان به شیراز و سپس به دیار شام، در حلب به دربار ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی راه یافتم. آنجا بود که فهمیدم نور جوهره هستی است و معرفت حقیقی با دل و شهود به دست می آید، نه فقط با عقل. اما همین سخنان من برای برخی مدعیان گمراه در آن عصر تلخ بود و نهایتاً مرا متهم به انحراف کردند و در سال 587 هجری قمری، یعنی 1191 میلادی، در همان حلب در زندانی خاموش و نهایتاً
مهمترین کتابتون چی بوده؟
بزرگترین کشف من این بود که تمام عالم سلسله ای از انوار است که از منبعی بی نهایت به نام نور و الانوار سرچشمه می گیرند. من این اندیشه را در مهمترین کتابم، یعنی حکمت الاشراق، به نگارش در آوردم. اما اگر دلت می خواهد روح مرا درک کنی، به سراغ کتاب سنگینم برو، قصه رمزی عقل سرخ را بخوان، که در آن از ملاقات جان با نوری سخن گفتم که از دل اساطیر باستانی ایران برمیخیزد. من میان حکمت یونان، عرفان اسلامی و حکمت خسروانی ایران باستان پلی زدم تا فلسفه دوباره جان بگیرد.
پس شما فقط یه فیلسوف نبودید، کسی بودید که جان خودتون رو بر سر تلفیق عقل و عشق و نور گذاشتید. آرامگاهتون کجاست؟
در شهر حلب، در سوریه امروز، در مسجد کوچکی به نام خودم آرام گرفتم. اما اگر حقیقت جو باشی، هر جا که چراغ دانشی روشن باشد مرا آنجا خواهی یافت.
میدونین یاد اون جمله معروفتون افتادم، و اون جمله چی بود؟
بله گفتم که تو بال من کان مشرقی یا خوشا به حال کسی که اشراقی است، یعنی اهل طلوع و روشنایی. حالا ای دختر برو و این روایت نور را به گوش اهل دل برسان.
این بود قصه مردی که برای پیوند عقل و عرفان تا پای جان رفت. شیخ اشراق در تاریخ ایرانی همیشه ماندگار شد.
سپاس از خانم راضی علی اکبری عزیز از کازرون و آقای سید جاسم موسوی ایرانیار از اصفهان زیبا که با روایتی متفاوت و خلاقانه سهروردی رو از دریچه گفتگوی خیال انگیز به شنوندگان معرفی کردند. سپاس از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. کلامم رو با سخنی الهام گرفته از حکمت اشراق به پایان میبرم. راه روشن از چراغ دانایی می گذرد و ملتی که به نور دانش و امید دل ببندد آینده ای روشن خواهد داشت. عزاداری هاتون مقبول درگاه حق، نایب و زیاره همه ما باشید. بدرود از حسینیه ایران، یزد.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهبی.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست، و بدین ترکیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر ما.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، یا
این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه و شنونده رادیو ایران هستید. دوستان عزیزم، به اطلاع شما بزرگواران میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 خواهد بود. دلم را که مرور میکنم تمام آن اذان خداست، همان گونه که خدا در کلام الله بارها تأکید کرده، همانا خدا با شماست.
من عمریست میگردد جدا دل، ندانم با که گردید آشنا دل، زهر عشق خارا میگدازد من و رازی که نتوان گفت با دل من و رازی که نتوان گفت با دل به امید پری مینا پرستی، ز شوقت کرد بر ما نازها دل، مزن ای بی خبر لاف محبت، مبادا آب گردد از حیات دل، مبادا آب گردد از حیات دل، مبادا آب گردد از حیات دل. به رنگ لال نقد دیگرم نیست، مگر از داغ خواهد خون بها دل، رفیقان از نشانه من مپرسید، رفیقان از نشانه من مپرسید، خیالی داشتم گم گشت با دل، خیالی داشتم گم گشت با
افتاده. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. یاران همراه، با شنیدن برنامه از آنگاهی به افق آفتاب با هم به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب
نامم را می گذارم باز بر دوش نسیم، راه دشوار است، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های من پر از پروانند، اما چه سود، ما همیشه پیش تو پرواز کم می آوریم. به کنار تو می آیم، به این برکتزار بیدریق، بر کنار توست که روزهای هفته پر بارانند، کبوتران بال تا بهشت دارند، دستان عاشقانت تأیید حاجات خیش است، در کنار تو نامم سلامت است، سعادت است. به نام تو که نامت نامدارترین نام هاست و ذکرت تسبیح اهل عرش و فرش، به نام تو که نورت فانوس راه همه ماست در راه زندگی، خیلی خیلی ارادتمندیم، خوش اومدیم به برنامه به افق آفتاب. امروز قصد داریم در برنامه با شما درباره حامی، ضامن و پناه بودن صحبت کنیم، صفتی والا که از ویژگی‌های ذات اقدس الهی است. دعوت می‌کنم امروزم کنار ما باشید و به این سوال ما پاسخ بدید که به نظر شما چه کار کنیم که دیگران از ضامن ما شدن پشیمون نشن؟ از اهمیت ضمانت در حق دیگران برای ما صحبت کنید. سامانه پیامکی ما به شماره 3900 در اختیار شماست. متشکرم. خدمت شما عرض کنم خیلی ها اهل بیت علیهم السلام رو ضامن خودشون میکنن. پناه بردن به اهل بیت علیهم السلام یعنی با بینششون زندگی کردن و رفتارشون رو الگو قرار دادن، مثل پناه بردن به امام رضا علیه السلام، امامی که ضامن آهو و پناه بیقراران.
از یکی از آقایون اهل علم شنیدم، ایشون گفت من رو منبر از امام رضا یه چیزی گفتم و رأفت امام رضا که ما ایرانی از یسایش هستیم و اینا، گفتم از منبر اومدم پایین یه آقای اومد به من گفت حاج آقا شما از کرم امام رضا گفتی، من از کرم امام رضا دیدم، میخوام یه چیزی برات بگم. من تاجر تو تهران بودم، وضعیت مالی وضعم بسیار خوب بود و یه شرکت داشتم و کلی پرسنل، ولی چند تا معامله سنگین کردم و سرم کلا گذاشتن و شکست شدم. به چند تا از رفقا زنگ زدم که بابا کمکم بکنید، ولی اصلا جواب من رو ندادن. به خانومم گفتم خانوم من میخوام یه جایی برم ببینم که اون هم پشت به من میکنه و نارفیق در میاد یا به من جواب میده. خانومم به من گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم حرم امام رضا علیه السلام ببینم آیا امام رضا جواب منو میده. خانومم گفت با کدوم پول میخوای بری؟ گفتم خانوم اونو شما یه جوری جورش کن. زنگ زد به خواهرش برادرش، یه پول به اندازه رفتن من به مشهد. شب را افتادم سوار اتوبوس شدم، صبح زود رسیدم مشهد، صاف رفتم حرم امام رضا. شروع کردم درد و دل کردن و گریه کردن. شاید چند ساعت گذشت سردرد گرفتم و گریه کردم. دیدم دیگه تحمل ندارم بشینم. ساعتو نگاه کردم، دیدم یه نیم ساعت سر مونده به اذان ظهر. گفتم پاشم برم بیرون یه هوایی به سر کلم بخوره، یه وضوئی بگیرم، یواش یواش تا نماز ظهر رو بخونم، بعد برم بازار یه لقمه نون مثلا بخرم به عنوان ظهر نهار بخورم، دو مرتبه برگردم حرم، یه چند ساعت باشم و برم ترمینال برگردم تهران. به این امید رفتم سمت کفشداری. وقتی رفتم دستمو کردم تو جیبم که اون شماره کفشداری رو در بیارم، دیدم جیبمو زدم. خیلی عصبانی شدم، دویدم رفتم جلو زری امام رضا. حرف نزدم، نگاه کردم، تو دلم با آقا حرف زدم. گفتم آقا دیدی جیب منو میزنن یا ندیدی؟ میگه بعد سرم انداختم پایین اومدم بیرون، حال وضو گرفتن و نماز و اینا رو نداشت. میگه ذهنم هنگ کرده بود، اصلا نمیستم چی کار بکنم. دستم تو جیبم بود، همینجوری را میرفتم، یه مرتبه دستم خورد به یه سکه. تو ذهنم یه چیزی اومد که برم تو تلفن عمومی، این قضیه مال 30 سال پیشه، تلفن عمومی هنوز بود، برم تلفن عمومی این سکه رو بندازم یه شماره ای رو بگیرم مال مشهد. وضعیت خودمو میگم که من احتیاج به پول دارم، حالا اگه طرفم به من جواب نداد خجالت نمیکشم چون ندیدمش دیگه، پشت تلفنه. و همین نیت رفتم توی تلفن عمومی، سکه رو انداختم، یه شماره گرفتم، شماره گرفت. طرف برداشت و بفرمایید. گفتم آقا من یه تاجرم، اهل تهران هستم، ورشکست شدم، اومدم توسل به امام رضا علیه السلام، پول منو زدن، الان احتیاج دارم به یه پول غذا و یه پول بلیط برای برگشت به تهران. شما نه به خاطر من، مردونگی کن، به خاطر امام رضا به من این پول رو بده. او گفتش که آقا الان کجا وایسادی؟ گفتم نمیدونم. گفت من گوشی دستم بپرس از مردم پرسیدم، گفتم کنار فلک آب سر خیابون خسروی نو. گفتم اینجا هستم. گفت آقا همونجا وایسا، من یه رب دیگه ماشین میفرستم دنبالت، بیا پیش من. بی من یه کناری وایسادم، یه رب دیگه دیدم یه ماشین مدل بالا شیک اومد دنبال من. گفت آقا شما بودی زنگ زدی یه رب پیش؟ گفتم بله. گفت بفرم. سوار شدم، منو برد تو منطقه احمدآباد مشهد. اونجا یه خونه خیلی شیک و به هر حال درش باز شد، ماشین رفت تو. وقتی از در ماشین پیاده شدن دیدم یه آقایی داره از پله‌ها میاد پایین که فهمیدم صابخونه اونه. اومد دوید سمت من، منو بغلم کرد، گفتش که من بودم که تو تلفن با شما صحبت کردم، شما امروز مهمان امام رضا هستی، من کیم؟ من نوکر شما، شما مهمان امام رضا. این مدنه خودم این من بردم زد، اصلا نبا رو بهش میشنسه اینجور برخورد. میگه منو برد تو پذیرایی مفصل. تو دلم گفتم که خدا بهت خیر بده، نهارمون که خوب جوش شد، اگه تو مردونگی بکنی یه پول بلیط برگشت تهران ما رو هم بدی دیگه تکمیل کرده. بعد از نهار به من گفت خب آقا شما قضیت چیه؟ گفتم حقیقتش من تاجر هستم، ورشکست شدم اینجوریه، ولی سرتو درد نمیارم. حکمتش این بود که با شما آشنا بشم. گفت چقدر بدهی داری؟ گفتم 200 میلیون. 200 میلیون 30 سال پیشا؟ گفت چقدر سرمایه میخوای که دو مرتبه راه بندازی کار تو؟ گفتم 70 80 میلیون باشه دو مرتبه میتونم برگردم به کار. دیدم دست چکشو درآورد، اول یه چک نوشت پاره کرد داد به من، نگاه کردم دیدم 200 میلیونه. برق از چشم پرید. گفت این نگه دار. دو مرتبه دیدم یه چک دیگه نوشت پاره کرد به من داد، دیدم 80 میلیونه. گفتم برای چی این کارا رو میکنی؟ من ندارم بهت بدم. گفت اون 200 میلیون مال خودت، نمیخواد برگردونی. این 80 میلیون هم برای اینکه سرمایه‌ات دو مرتبه بشه برگردی به زندگی، هر موقع رسید کارت به سوددهی یواش یواش به من برگردون، و تا اون موقع اگر من مردم یا تو مردی مدیون نیستی، خیالت راحت باشه. گفتم آقا برای چی به من اینا رو میدی؟ همون موقع یه نوجوان یه پسری مؤدب اومد سلام کرد، سینی چایی آورد، چایی رو داد و رفت. این آقا گفتش که پسرم بود اومد، 2 سال قبل تومور مغزی داشت، بردمش پیش متخصصین مشهد، گفتن سرطان داره، بردمش تهران پیش فوق تخصصای تهران، گفتن که کار ما نیست. گفتم آقا من پول دارم، هر جای دنیا که امکان معالجه پسرم هست بگی. گفتن تو لندن بیمارستانی هست که تجهیزات خوبی داره تو این جهت، اگه میتونید ببرید شاید اونجا امکاناتشون جوری باشه که بتونن کاری بکنن. من با پسرم رفتیم لندن، قرار 3 تا آزمایش بگیرن از پسرم که اگر این 3 آزمایش مثبت در می اومد اونام نمیتونستن کاری بکنن. 2 تا از اون 3 آزمایش مثبت در اومده بود، یکیش مونده بود فقط، اینم مثبت در می اومد دیگه تمام بود. یه نفر تو آزمایشگاه اومد به من گفت، من انگلیسی میفهمیدم، اومد به من گفت آقا دعا بلدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت برو دعا بکن که آزمایش سوم منفی در بیاد، ولی ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من رفتم تو حیات بیمارستان تو لندن، اصلا نمیدونستم با کی حرف بزنم، چی کار بکنم. یه مرتبه ذهنم اومد امام رضا رو، گفتم یا امام رضا، من نمیگم شیعت بودم، نه حتی ادعا میکنم محبت بودم، اما همسایت که بودم، تو رو به جان جوادت قسمت میدم، اگر بچه منی آزمایش سومش منفی در بیاد و خوب بشه، قول شرف میدم برای یکی از زائرات سنگ تموم بگذارم. میگه با امام رضا تو حیات بیمارستان درد دل کردم، خیلی گریه کردم، همونی که به من گفته بود برو دعا کن، با هیجان اومد گفت این آزمایش سوم منفی در اومده و قرار شد اون 2 تا آزمایش قبلی رو هم تکرار بکنن. اون 2 آزمایش قبلی رو هم تکرار کردن، اون 2 تا منفی در اومد. به من گفتن بچه تو ببر. گفتم خب یه قرصی، یه کپسولی، یه آمپولی، چیزی؟ گفتن آدم سالم که دوا و قرص و کپسول نمیخواد، بردار ببر. میگه من دلم قرص نبود، برگشتم ایران پیش همون دکترایی که تو مشهد بچه‌مو آزمایش کرده بودن، عکس برداری کرده بودن، 2 مرتبه رفتم، گفتم اصلا یه کس دیگه است، هیچ چیز نیست. 2 سال الان از اون واقعه میگذره، همین پسرم که اومد چای آورد. من تو طی این 2 سال دنبال اون زائری میگردم که به امام رضا قول دادم براش سنگ تموم بگذارم، تا دیشب امام رضا رو خواب دیدم. امام رضا به من فرمود فلانی فردا یه زائر بدحال از تهران داره برام میاد. به خانومش گفته من میرم ببینم امام رضا مثل بقیه به هم پشت میکنه یا دستمو میگیره. اگه میخوای سنگ تموم بگذاری برای این زائر ما سنگ تموم بگذار. من دیشب از خواب بلند شدم گفتم خدای من که امروز نمیخوام برم حرم، زائر نمیبینم، این خواب چی بود؟ تا اینکه زور وقتی از دفتر کارم اومدم خونه تلفن زنگ خورد، دیدم شما هستی که گفتی بیا مردانگی کن به خاطر امام رضا و من یه چیزی بده. جیب منو زدم، فهمیدم اون زائر حواله امام رضا شما هستی. حالا تو رو به جان امام رضا، اگه برات سنگ تموم نگذاشتم بگو برات سنگ تموم بگذار. من قول به امام رضا دادم برات سنگ تموم بگذار. پاشدم بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم آخه دیگه چی کار مگه میخواستی برا من بکنی؟ 200 میلیون تومان همینجوری دادی، 80 میلیون سرمایه. رانندش گفت آقا رو برسون به ترمینال براش بلیط بگیر. رانندش من رو سوار کرد، وقتی اومدیم چشمم به گنبد امام رضا افتاد، گفتم الکریم ابن الکریم ابن الکریم. من خیال کردم 2 قرون پول از جیب من زدن، دیگه تو منو نمیبینی. به امام رضا بگو آقا دستمون فقط به دامن شما بند، دستمون فقط به دامن شما بند.
دعوت میکنم با جناب استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام دارم. یکی از مسائل ارزشی اسلام بحث گره‌گشایی است. واقعا بعضی ها تو زندگی گره‌گشان، گاهی از اوقات انسان نیاز به همدیگه دارد. زندگی اجتماعی این چنین است، باید تعاون داشته باشیم، تعاون و علی البر و تقوا، تو کارهای خوب با همدیگه مشارکت کنیم. هیچ کس نمیتوند به تنهایی از عهده همه کارها بر بیاد، بعضی کارها تخصصی است، بعضی کارها واقعا نیاز به دستگیری هست. خب این گره گشایی یک فضیلت اسلامی و انسانی است. یکی از مصادیق گره گشایی بحث ضمانت هاست. خب شاید همه تجربه تلخ و شیرینی در این رابطه داشته باشن، بالاخره ضمانت کردن مثلا در مسائل مالی مسئولیت های ویژه‌ای دارد و مسائل اخلاقی زیادی هست که باید همه رعایت بکنن، که بالاخره وام دهنده و وام گیرنده شاید بالاخره منفعتی داشته باشن، ولی تنها کسی که سودی نمی‌برد و تنها جوش و غصه براش می‌موند بس ضامن‌های بزرگواری هستن که این مسئول مالی رو ضمانت می‌کنن، پشتوانه این بدهکار می‌شن، این کار انسانی انجام میدن، باید رعایت این کار رو کرد. در صورت این بحث ضمانت یک بحث ادای امانت است و یک تعهد است که به قول قرآن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها،